بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم جلسه 66 صفحه 78 سطر 10 کتاب النکاح استاد عبایی 25/11/61 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
رحمان الرحیم. الخامسه من عوقب غلاما او رجلا به ان ادخل بهی. بل می فرماید بر این که یکی از مسائل بیستگانه آن است اگر کسی نزدیکی کند با غلامی، یعنی پسری یا مردی، و لازم نیست که به اصطلاح به همین اندازه که بعضی از آلت ذکوریت رو داخل بکنه، ولو غسل واجب نباشه، چون در وجوب غسل بایستی عرض کنم که به تا اندازه ختنگاه داخل بشه. اگر به اندازه ختنگاه هم داخل نشه، به اندازه مختصری از آلت ذکوریت داخل بشه، حرام می شود بر موقب، یعنی کسی که این دخول را انجام داده، خواهر اون مفعول و مادر او و دختر او، مادر او و این علت هرچند بالا بره، یعنی مادر او و جده او و همینطور و خواهر اون مفعول دیگه این نزلت نداره، چون دختر خواهر بر این فاعل حرام نمی شود، فقط خواهر مفعول بر او حرام می شود و دختر اون مفعول باز بر این فاعل حرام می شود و این نزلت هرچند پایین بره، یعنی دختر و نواسه و همینطور نبیره و تا آخر. حالا میرسیم، الان خواهد بس. مسئله که دنبال این مسئله است این است که این حرام می کند اون ازدواج های بعد از این را، و اگر اما ازدواج های قبل از این اگر باشه حرام نمیشه. فرض کنید اگر فاعل قبل از این که دخول کند به مفعول، خواهر او را گرفته، دختر او را گرفته، مادر او را گرفته، بعد این کار خلاف را انجام داده، سبب نمی شود که اون مادر و خواهر مفعول از همون زمانی که این کار انجام گرفته بر فاعل حرام بشود. یعنی انما لا یحرم الحرام الحلال، حرام که همین عمل خلافه، به اصطلاح حلال را که ازدواج با محارم این مفعول است، اونها را حرام نمی کند. اما اگر در این بین قطع کند ازدواج را، یعنی فاعل که دخول کرد به مفعول، بعدن مادر این رو طلاق داد یا خواهر این رو که قبل از این عمل خلاف گرفته بود طلاق داد، بعدن آیا میتواند دو مرتبه ازدواج کند و بگیرد اون خواهر را یا اون مادر را؟ دو قول است. از یک طرفی این سابقه است، یعنی این خواهر رو سابقا گرفته بوده، این دختر رو سابقا گرفته بوده، خب حالا به هم زده، انما لا یحرم الحلال حرام الحلال. و از طرفی نه، ما بعد، یعنی اون عقد اولی گذشت، الان صدق میکند که ازدواجی بعد از عمل خلاف داره انجام میگیره، ایشان تقویت میکنن ظاهرا که نه خیر، مجددا نمیتواند. پس اگر قبلا دختر او را گرفته، دختر مفعول را یا خواهر یا مادر مفعول را گرفته بوده، به همون برنامه میتوند ادامه بده. اما اگر طلاق داد و جدا شد، دو مرتبه نمیتواند به قول مشهور، به قول ایشان، تجدید بکن. این مثلا. بعد آمدیم سر موضوعی که آقا فرمودن، آیا مفعول میتواند خواهر یا دختر یا مادر فاعل را بگیرد یا نه؟ میگن ظاهرا اشکالی ندارد، چون اون روایات که وارد شده درباره حرمت گرفتن فاعل است دختر و خواهر و مادر مفعول را، صحبتی درباره مفعول ندارد که میتواند دختر خواهر و فاعل را بگیرد یا نمیتواند، به اصل جواز است. گوی این که در بعض روایات عبارت جوریه که هم زمین را میتوانیم به فاعل برگردانیم هم میتوانیم به مفعول برگردانیم، ولی چون مسلم نیست ما حمل میکنیم اون روایات را هم بر اون مواردی که نظر این است که فاعل نمیتواند خواهر و دختر مفعول را بگیرد. الخامسه، مسئله پنجم از 20 مسئله، من اوقب غلامن او رجلن، کسی که ایقاب کند غلامی یعنی پسری یا مردی را. ایقاب یعنی چی؟ به ان ادخل بهی، به این که دخول کند به اون پسر یا مرد بعض آلت رجولیت خودش را، و هرچند به حدی خیلی مختصر باشه که واجب نشود غسل، چون غسل تا حد ختنگاه اگر داخل بشود واجب میشه، کمتر از او هم اگر دخول کنه که غسلم واجب نشه، به اصطلاح باز هم این حکم و احکامی که میگیم خواهد آمد. همون نه، بعض حشفه تقریبا تمام آلت رجولیت رو حشفه میگن. خیلی خوب، حالا خط نگاه باشه، علی حال این هرچند موجب غسل نباشه، اگر کسی ایقاب کند غلامی را حرمت علی الموقب، حرام میشود بر موقب یعنی بر مدخل، کسی که دخول کرده بعضه به قول شما ختنگاه را تو مادر مفعول که وعتش شده، و این علت هرچند مادر بره بالا یعنی جده مادری، جده جده مادری امید، و خواهر این مفعول هم بر فاعل حرام می شود دون بناتها، فقط خواهر مفعول حرام می شه، دیگه دختر خواهر و اینا حرام نمی شه، چون به اونا خواهر اطلاق نمی کشه. به مادر جدی مادری مادر میگن، اما به دختر خواهر خواهر اطلاق نمیشه. پس فقط خواهر حرامه، اما دختر خواهر را فاعل میتواند بگیرد، و باز حرام میشود بر فاعل بنته یعنی دختر اون مفعول، و این نزلت هرچند این بنت پایین بره یعنی نواده این نبیره این مفعول، حالا من ذکرن او انسا، نواده پسری باشه نبیره پسری باشه یا دختری باشه، دختر 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 مفعول یا دختر پسر دختر مفعول، اینجوری. حالا این خواهر و دختر و مادر من النسب، اگر نسبی باشه مورد اتفاق است که حرامه. نه، این نزلت من ذکرن، این من ذکر متعلق به نزلته، دختر او دختر مفعول هر چند بره پایین اون نواده ها نواده های پسری باشه یا دختری باشه، مثلا دختر هست یه پسر داره که اون پسر یه دختر داره، این نواده پسریست، همینه دیگه. میفرماید مفعول نه، اون حرام نمیشه، بله اونی که حرامه دختر مفعوله، اما اگر این دختر یه پسر داشته باشد از اون پسر یک دختری دی بیاید او حرام میشه، هر چیزی که خلاف این بود حرام نیست، چون اینا خلاف اصل احتیاج داره به دلیل. من نسبش یعنی مادر نسبی، خواهر نسبی، خب مورد اتفاق. و من الرضاء علی الاقوا. اما اگر خواهر شیریه، مادر شیریه، یه مادری است که این مفعول را شیر داده، مادرش حساب شده 15 بار شیر داده، اون هم میگن بنابر اقوا حرامه. ولا فرقه، فرقی نمی کند در این مفعول بین این که حی باشه، زنده باشه یا میت باشه، علل اقوا فرق نمی کند. عملا بل اطلاق، چون میگه کسی که دخول کرد بر کسی دیگری و بر مفعول، یا عقب غلامن یا رجلن، بر حی و بر مرده هر دو اطلاق میشه. نه قبلا مرده، این آدم اونقدر بدیه که به مرده از زنده و مرده هم نمیگذره. و انما تحرم المذکورات، حرام است این چیزی که شد، این خواهر و دختر و مادر، مع سبقه علی العقد، اگر قبل از این دخول سبق یعنی سبقت گرفته باشد، وقتی بر عقد یعنی قبل از عقد وقتی پیدا شده باشد، علیهن، بله مع سبق وقت بر عقد بر اونها، یعنی بر عقد بر دختر، پس قبلا وقت بشه این مفعول، بعدن بخواد خواهر یا دخترشو فاعل بگیره. اما اگر ولو سبق العقد علی الفعل لم تحرم، و اما اگر سابق باشد عقد بر فعل این حرام، بر فعل این وقت حرام نمی شود اون خواهر بر واتی یعنی بر فاعل، للاصل از عدم حرمت، مگر دلیل بیاد، دلیلم نیامد. ولی قوله دلیل دیگر که حرام نمی شود اون عقد قبلی که بعد از او وقتی پیدا شده، قول ائمه است لا یحرم الحرام علی حلاله، حرام حلال نمی کند، حرام حرام نمی کند حلال را، یعنی قبلا حلال بوده این دختره، این شخص رو گرفته، حالا بعد از این که کار حرامی انجام گرفت سبب تحریم نمیشه. البته این قاعده از چند جا تخصیص خورده، ولی همون مواردی که تخصیص خورده هست اونجا تخصیص خورده، در ما بقیش به عموم خودش باقیه. و ظاهر اینی که گفتیم سبق عقد بر فعل باشه حرام نمیشه، فرق نمی کند بین مفارقت من سبق عقدها بعد الفعل و عدمهی، جدا بشه کسی که قبلا عقد شده بعد از فعل بیاد جدا بشه و عدم جدا شدن یعنی عدم مفارقت، پس جایز است لهو، یعنی جایز است برای همین آقای فاعل تجدید نکاح ها بعد المفارقه، بعد الفعل، تجدید نکاح بعده یعنی بعد الفعل، خواهر مفعول را اول گرفته بوده، بعد از اینکه یک کاری انجام داده خواهر را طلاق داده، بعدن باز تمایل پیدا کرده خواهر را بگیره، جایز است لهو برای این فاعل تجدید نکاح ها، نکاح خواهر مفعول، نکاح دختر مفعول، نکاح مادر مفعول، بعده یعنی بعد الفعل تجدید کنه، ما احتمال عدمه، ولی باز احتمال میدیم که تجدید جایز نباشه. چرا تجدید جایز نیست؟ چون اونجا که گفتیم حرام نمی کنه اونجایی بود که عقد سابق باشه، اما حالا که ما خواهد تجدید کنه صدق می کند سبق فعل به نسبه الى العقد جدید، به نسبه به عقد جدید سبق فعل صدق می کنه. اینجوری می شونیم بگیم اول با او عمل منافی عفت انجام داد، بعد هم خواهرش را گرفت، عقد جدید نسبت به عقد جدید قبلا عمل کرده. ولا فرق فیه ما، خب عرض کنم که این میگد که احتماله، و الا اصل آن است که اگر عقد جدید باشه عیبی نداشته باشه. بله، ولا فرق فیهما، فرق ندارد در این فاعل و مفعول بین صغیر و کبیر علی الاقوال. چرا؟ چون عمومه. عموم که میگد واتی و موتی هر دو شامل بزرگ و کوچک رو شامل میشه. او وقت حرمت بر کوچک که سر نمی کنه، چون اینا بالغ که نیستن. میگه اگه کبیر باشند تعلق حرمت با اون خود این فاعل و مفعول تعلق بگیره، اما اگر که صغیر باشن حکم مال ولی اینها. یعنی ولی طفل صغیر اگر فهمید که با این بچه صغیر یک عمل خلافی انجام گرفته، بعدم آمدن خواستگاری خواهر او، نباید بده. پس تعلق میگیره تحریم که حرامه قبل از بلوغ به ولی، یعنی ولی حرامه که خواهر مفعول را بدهد به فاعل، و بعد از بلوغ تعلق میگیره تحریم بهی، یعنی به اون آدم مفعول یا فاعلی که بالغه. و حرام نیست علی المفعول به سببی. این مال فاعل بود، همه احکام که فاعل خواهر مفعول را نمیتوند بگیرد، اما مفعول چی؟ و حرام نیست بر مفعول به سبب این عقاب، به سبب این دخولی که به او شده، شیعی در نزد ما امامیه للاصل، چون اصل عدم حرمت دلیل میخواد. و ربما و چه بسا نقل شده از بعض اصحاب تعلق تحریم بهی، یعنی به مفعولم، مثل فاعل، یعنی همونطوری که فاعل نمیتواند خواهر مفعول را بگیرد، مفعولم نمیتواند خواهر فاعل را بگیرد. و در بسیاری از اخبار اثبات مطلق گذاشته، نگفته یحرم علی الفاعل مناکحت اخت المفعول، اینجوری نداره. مثلا اینجوری گفته، گفته اذا دخل رجل علی رجلین یحرم علیه اختها. این ضمیر علیه میتوند به فاعل برگرده، اخت اون اختهو میتوند به مفعول برگرده، میتونه ضمیر به یحرم علیه یعنی بر مفعول، اختهو یعنی اخت اون فاعل، یا یحرم علیه یعنی بر فاعل، اختهو یعنی اخت مفعول. یه جوریه که مطلقه اطلاق تحریمه، به حیثی که ممکن است تعلق بگیرد تحریم به کل منهما، زمین میتونه به هر دو برگرده. البته این هست، ولیکن مذهب اوله، چون صریح نیست در این مسئله. بعضی روایات صریحه که مسئله مال فاعله، پس در اون موارد که صحیح نیست اونم حمله بر اون روایت صریح میکنه. بله، مذهب شیعه، مذهب امامیه، یعنی مذهب شخص. از سادس لو عقد المحرم به فرض او نفل، می فرماید بر این که در ایام حج حرام است. یکی از چیزهایی که حرامه در موقع احرام، میخواد احرام از حج باشه، میخواد احرام از عمره باشه، میخواد احرام درای حج و عمره واجب باشه یا مستحب باشه، حرام است این که انسان خطبه بخواند. همون جوری که نزدیکی کردن با عیال حرامه، خطبه خوندن و عقد کردن انسان برای خودش، البته حالا غیرم داره، ولی حالا صحبت سر خوده، اگر کسی برای خودش زنی را عقد کرد در حین احرام، اون زن برای این شخص اگر عالم باشد محرم ابدی میشد. عالم باشد به حکم و مسئله که در حال احرام نمیتواند زنی را خطبه کند، اما اگر عالم نباشد، جاهل باشد به مسئله، حرام ابدی نمیشود بر این آقای خطبه خواننده. موضوع دیگر آن است که اگر دخول کند با همسرش، به همسرش، در زمانی که در مکه است، میگن کار گناهی داره، کار حرامیه، کفاره هم داره که در احکام حج ذکر شده است، اما محرم ابدی نمیشود این زن بر این مرد. وقت در اون بله 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 بازنش اگه نزدیکی کرد حرام نمی شود، کار حرامی انجام داده و بایستی کفاره هم بدد، اما زن به این مرد محرم ابدی با این دخول نمی شود. اون جایی هم که گفتیم که جاهله و گفتیم محرم ابدی نمیشه اگه عقد کنه، اما عقدش باطله، بعدن که فهمید عقد رو دو مرتبه مجددن باید بخواند. سادسه از این 20 مسئله، لو عقد محرم، این محرم میخواد احرامش به فرض باشه یعنی مکه، یعنی واجب باشه یا مستحب باشه. حالا این واجب یا مستحب حج باشه یا عمره باشه. اگر عقد کرد محرم بعد افسادهی و قبله، فساد فاسد بشه عمل این آقا یا نه فاسد نشه، قبل از افساد باشه یا بعد از افساد باشه. علی حال اگر عقد کرد محرم یک علی انسا یک زنی را عالمن به تحریم در حالتی که علم دارد به حرمت این کار، میدونه از محرمات احرام یکی عقد خوندنه، حالا که این مسئله رو میداند حرمت ابداً بالعقد. اگر عقد کرد محرم بر انسا حرمت، حرام میشود اون انسا ابداً بر این آقای عقد خواننده با همین عقد. بله اون افساد حج اون افساد که کرده از احرام بایستی بیان بیرون. گاهی ممکنه فاسد هست اما هنوز از احرام بیرون نیامده، احرام هم با تقصیر و اینها میستیم که میاد بیرون، اگه هنوز نیامده باشه بیرون که اون محرمات هست. پس منظور بیرون نیامده ولی فاسد شد. میفرماید عالم به تحریم باشه حرام میشود انسا بر اون آقایی که عقد خونده ابداً. این حرمت به سبب همین عقده، عقد حرام ابدی میکنه. و این لم یدخل، هرچند دخول نکرده باشه. و این جهلت تحریم، اینش قطعی است. و اگر جاهل باشد، این مال جاییست که عالمه به تحریم باشد، و اگر جاهل به تحریم باشد نه حرام نمیشود. و این دخل بها، هرچند دخول هم بکنند لکن عقدش فاسد واقع میشه. فلهو، پس برای این آقای بسلان عقد خواننده است، برای این آقای عاقد است، عود الیه، دو مرتبه عقد را بخواند بعد از احلال، بعد از اینکه محل شد از احرام بیرون آمد، دو مرتبه عقد این زن را بخواند. هازا هو المشهور، اینی که ما گفتیم که حرام است صیغه عقد را جاری کردن و اگر انجام داد محرم ابدی می شد، قول مشهوره. مستند این قول مشهور روایت زراره است که ضمناً در این روایت زراره فرق بین مجهول بین جاهل و عالم گذاشته از ابی عبدالله علیه السلام. در این روایت زراره عدال به منطوقها علا حکم العلم و به مفهومها علا غیرهی، این روایت زراره منطوقش حکم علم را میگد، اینجوری میگد اذا عقد الرجل انسا و هو عالمون، همینی که میگه و هو عالمون یحرم علیه ابداً، این که میگه و هو عالمون حکم منطوقه، یعنی اگر عالم باشه حکم عالمه، با منطوق گفته حرام میشود زن بر این مرد ابدا، مفهوم داره و هو عالمون، این قید مفهوم داره، یعنی اگر جاهل باشه حرام نمیشود و به مفهومش همین روایت زله دلالت میکند علا غیره، یعنی غیر علم که جهل باشه که در جهل حرام نمیشه. و هو و این روایت ضراری معتزد است به اصل، یعنی کمک میشه به اصل، معتزد به اصل، یا کمک کننده اصل یا اصل این رو کمک میکنه. اگر که ببینیم با چجوریه به عنوان تعدی معتزدون بالاصل، یعنی کمک کننده است، نه معتزدون بالاصل، یعنی کمک شده است به اصل، اصلم این رو کمک میکنه. اصل در هر معاملات نکاح و زن و مردی عدم حرمته. آیا در توی مسجد عقد بکنیم حلال یا حرام؟ حلال. توی میخانه عقد بکنیم حلال یا حرام؟ حلال. بتخانه عقد بکنیم حلال یا حرام؟ آتشگاه عقد کنیم، روز 13 علایل، یعنی هر جوری که انسان به ذهن میاد. اصل در این که دو نفر مرد و زن عقد کنن یک دیگر را حلیته، مگر این که دلیلی از خارج بیاد که نخیر اینا حرامن. اصل در اشیاء علل حل و طهاره. فلا یضر، پس ضرر ندارد. حالا که این روایت اصلم کمکش میکنه، ضرر ندارد ضعف دلالت روایت را، چون دلالت روایت ممکنه به خاطر مفهوم باشه. شما بیاید بگید مفهوم مثلا حجت نیست، حالا مفهوم حجت نیست بعد در مورد جهل هم چنین نبایستی، حرام مثلا مورد جهل هم بگیم، چون که اصل میگد اصل حلیته، پس کمک میکنه به روایت و میگه حلیت. این مال مسئله عقد. اما مسئله دخول، ولا تحرم و حرام نمیشود زوجی با وطی این مرد با زوجش در حال احرام مطلقا. این مطلقا یعنی احرام فرض باشه، احرام نفل باشه، حج باشه، عمره باشه و امثال این. از سابعه مسئله هفتم جایز نیست. این مسئله چیز آسانی است. میگه که مرد 4 زن عقدی میتواند بگیرد. عرض کنم که میتواند اگر آزاد باشه. دو تا مثلا اگر که عمه باشه 4 تا کنیز میتواند بگیرد. اگر عمه باشه میتواند 2 عقدی بگیرد. عمه باشه، میگم عمه باشه، عبد باشه، 2 عقدی میتواند بگیرد و میتواند 1 حر بگیرد. عقدی یعنی حر منظور من بود. و میتواند 1 حر بگیرد و 2 کنیز بگیرد. این خلاصه مسئله است در این زمینه. و اما اینها مال نکاح دائمه، و اما نکاح منقطع هرچی بتواند میتواند بگیرد. این قول مشهوره. اما مبعض، مبعض یک مرتبه، مبعض زن یک مرتبه مرد. مبعض اونیست که بعضی از او حلا چیز آزاده، بعضی از او بنده است. مبعض نسبت به مرد اگر حساب بکنیم حکم چی داره؟ حکم آزاد رو داره. نسبت به زن هم اگر نسبت به این مرد آزاده، این مبعض حکم چی داره؟ حکم عمر داره. اگر که عمه عبد، حکم آزاد رو داره، یعنی مطابق با احتیاط. حالا حکم آزاد رو داره چجور؟ یک مرد آزاد چند تا کنیز میتواند بگیرد؟ دو تا کنیز مثلا میتواند بگیرد. چند تا آزاد میتواند بگیرد؟ 4 تا هم آزاد میتواند بگیرد. اما چون این کنیزه، دو تا بیشتر نمیتواند از مبعض بگیرد. اگر این مبعض آزاد بود، 4 تا مبعض رو میتوانست بگیره. انسان آزاد 4 تا زن آزاد میتواند بگیرد. اما چون مبعض و عمه است، در حکم عمه حساب میشود. در اینجا 2 بیشتر از او را نمیتواند بگیرد. به عکس همینطور، این مبعض اگر مرد باشه، یعنی یک مردی است مبعض، بعضی از او آزاده، بعضی از او بنده است. از این نظری که مبعض و مرده چند تا آزاد، اون زنه دو تا آزاد بیشتر نمیتواند بگیرد. خب از یک نظری که به اصطلاح اگر عبد بود چند تا کنیز میتونست بگیره؟ 4 تا. اما مبعض میتواند 4 تا کنیز بگیرد؟ نه، 4 تا کنیز نمیتواند بگیرد، 2 تا کنیز میتواند بگیرد. خلاصه همیشه رعایت احتیاط رو میکنیم. اگر این مبعض مرد بایستی 2 تا آزاد بگیرد و 4 تا کنیز هم نمیتواند بگیرد. اگر زن، او هم بایستی هووی اون مسئله که در سابق گفتیم هووی فردی که آزاده نشد مبعضه، مثل کنیز میشه. هووی زنی که آزاده نشه، چون ما قبلا گفتیم هووی آزاد کنیز نمیتواند بشه، خلاصه رعایت احتیاط میشه در مبعض. جایی مثل شترمرغ میشه، در جایی که نفع با آزاد بودن او عمه میشه، در جایی که سود با عمه بودن او آزاد میشه، که رعایت احتیاط بشه. از سابعه جایز نیست برای آزاد جمع بکند زیادی از 4 حرائر، یعنی 4 زن آزاد را، و می تواند این آزاد حرتین و عمتین را هم بگیرد، یعنی 2 حر و 2 کنیز، این را هم می تواند بگیرد، یا 3 حر 3 حرائر و عمتن، 1 کنیز را هم می تواند بگیرد. بناهن البته مسئله که در اینجا هست بنابر جواز نکاح عمه است به عقد بدون 2 شرطی که به اصطلاح ذکر کردیم. بله، حالا همین را عرض میکنیم. ما یه مسئله در سابق گفتیم که اصولا آیا مرد میتواند مرد آزاد کنیز بگیرد؟ گفتیم که بعضی ها قائلن که مرد آزاد، آیه قرآن رو خوندیم، کنیز نمیتواند بگیرد مگر 2 شرط باشد. شرط اول این که قدرت برگرفتن آزاد نداشته باشد، شرط دوم این که قدرت بر خودداری خودش رو نداشته باشد. آیهش هم این بود و من لم یستطع منکم طولن، طولن یعنی قدرتن، انیان که هل محسنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم، کسی که استطاعت ندارد از نظر قدرت نکاح کند محسنات مؤمنات را، بیاد و مما ملکت ایمانکم بگیره، کنیز بگیره. این شرط اول که لم یستطع باید باشه طولا. شرط دومش هم اینه، زال که من خشی العنت منکم، این که گفتین بتونید میتونید کنیز بگیرید، مال اینه که نمیتونید عنت را برای خودتون، عنت یعنی خودداری و اتقاء نفس از گناه، تحمل زحمت رو نمیتونید. خب حالا در اینجا هم اگر ما گفتیم که بایستی 2 تا شرط موجود باشه برای گرفتن کنیز، اصلا ایشان میگه یکی میتوند، من میگم یکی هم نمیتوند، به جهت این که این وقتی میتوند حر را 2 تا حر بگیرد، 3 تا حر بگیرد، خب کنیز چرا میتوند بگیرد؟ مگر این که قائل بشیم اون 2 شرط شرط احتیاطیه، شرط حسنه، یعنی شرط حسنه نه شرط اباحه. خوبه کسی که میخواد کنیز بگیرد این 2 شرط درش باشه، یکی پول نداشته باشه، یکی هم خودش خودداری نتونه بکنه، که اگر خودداری بتونه بکنه یا پول داشته باشه حر بگیره، بهتر این است که کنیز نگیره و حر بگیره. پس اگر گفتیم اون 2 شرط شرط لازمه، اصلا این مرد این حر یکی کنیز هم نمیتونه بگیره، ایشان میگه یکی میتونه بگیره، 2 تا نمیتونه بگیره. اما اگر این که از بعضی عباراتش نکنیم، گفتیم اون شرط ها نیست، هیچ فرقی نمی کنه، به جای 4 تا آزاد میتونه 4 تا کنیز بگیره. همینجور که ایشان گفتن به جای 2 تا حر و 2 تا کنیز میتونه 3 تا کنیز و 1 حر بگیره. این مربوطه به اون شرطه. بله؟ گفتیم شرط، اگر شرط رو گفتیم لازم و رعایه نیست، شرط لازم و رعایه نیست. حالا که شرط لازم و رعایه نیست، هر چهار تا کنیز رو این حور میتونه بگیره. گفتیم شرط لازم و رعایه نیست، یکی از شرایطی که بود اینه که بتوند حفظ کند نفس خودش رو. اگر گفتیم این شرط لازم و رعایه است، حرف شما درسته، بایستی یه حور بگیره، دو تا حور بگیره، سه تا حور بگیره. نمیتونه یک کنیز بگیره، یک کنیز که گرفت یکی میتونه او رو نگه داره از گناه، دیگه دوتا نگیره. حالا دوتا گرفت دیگه بیشتر نگیره. بله احسن، همینه، درست. اون به جای خودش باقی، اون درست، اون به جای خودش باقی. بله الان اینجا بحث نکاهه، حالا میرسیم. ببینید جای الان بحث ملک نیست، بحث نکاهه. حالا نکاه یا با عقد یا نکاه با همون روش به اسلام ملک، ملک عتق یمین، ملک یمین. میفرماید بر اینکه اینی که ما گفتیم سه تا حور میتوند بگرد و یک کنیز، دو تا حور میتوند بگرد و دو تا عمه، بنابر جواز نکاح عمه است به عقد بدون شرطین، بدون اون دو شرطی که ذکر کردیم که یکیش شرط طول و قدرت بود و یکی هم شرط عنت. و الا و اگر این که این شرط را، شرطین را جایز لازم دانستیم و گفتیم اون دو شرط باید حتما رعایت باشه، لم یجوز زیاد علی الواحده، یعنی از یک زن عمه بیشتر نمیتواند بگیرد. البته این در جاییست که حره نداشته باشد، و لا حره داشته باشد با همون حره عنت حاصل میشه، زیادتر از یک کنیز نمیتوند بگیرد لانتفاع العنت، چون سختی دیگه رفت شد، یک کنیز داره دیگه، با همون کنیز سختیش رو از بین میبرد، معها یعنی با کنیز واحد. وقد تقدم من المصنف، مقدم شد از مصنف اختیار المنع، یعنی نخیر ممانعت می شود از زیاده از واحد، یعنی شرایط باید رعایت بشود. و یبعد فرض بقاء الحاجه الى الزائد عن الواحده، و وقتی که ممنوع است و اون شرط ها لازمه، بعید است ما فرض کنیم احتیاج به زاهد از واحد را. چجور مردی باشه خیلی قوی که یک زن و یک کنیز برای او کافی نباشه و کنیز او را نتواند اطفاء شهوت او را بکند و عنت به حال خودش باشه، یعنی سختی باشه که دوتا کنیز بخواد. در این مسئله که گفتیم دوتا کنیز میتوند بگیرد اگه جایز باشه، فرق نمی کنه بین عمه، فرق ندارد بین قنعش، قن یعنی اون کنیز و یا اون کنیزی که هیچ شایبه حریت ندارد، یعنی محض قن، محض برده محض. و مدبر یعنی اون زنی که عرض کنم که مولا به او گفته انت حرون بعد وفاتی، و مکاتب اونی که مکاتبه کرده، قرارداد گذاشته با این مولا که هر اندازه که پول داد آزاد بشه، به قسمه ها، اون مکاتب مشروط و مکاتب مطلق. مکاتب مشروط آن است که آزاد نمیشه مگر تمام مال الکتاب را بپردازد. مکاتب مطلق آن است که هر اندازه از قرارداد را پولش داد به همان اندازه آزاد بشه. ده یک صد هزار تومن را که داد قرارداد، فرض کنید 100 هزار تومنه، آزاد بشه ده یکی. حیث لم یعد شیئاً از مال الکتابه، اگر ما ادا نکرده باشه ها، و الا اونجایی که ادا کرده باشه شیئی از مال الکتابه را، او حکم مبعض رو داره که الان خواهد آمد. و ام ولد، باز ام ولد هم در این مسئله مساوی است، اما مبعض، و بعض یعنی اون مکاتبی که بعضی از او آزاد شده باشه، او حکمش خواهد آمد. و باز جایز نیست برای عبد این که جمع کند اکثر از چهار اماع، یعنی چهار کنیز، او حرتین، یعنی دوتا آزاد هم میتوند بگیرد اما بیشتر از دوتا آزاد نمیتوند بگیرد، او حره و امتین، یا یک زن آزاد بگیرد که جای دوتا زن کنیزه و امتین، دوتا هم کنیز بگیرد. و مباه نیست برای این اب سلاست آمائن امائن و حره، سلاست امائن و حره، سه تا کنیز بگیرد و یک مثلا آزاد، چون این به منزله پنج تا کنیز میشه و او پنج تا کنیز نمیتوند بگیرد. و حکم در همه اینها که گفتیم اجماعی است، یعنی بین علمای شیعه اختلافی نیست. والمعتق بعضه، حالا صحبت سر مبعضه، اون بندهی که یا غلامی که یا عمه‌ای که بعضیش آزاده، کلهر است، اما این کلهر است در حق اما و کلعبد است در حق حرائر، نسبت به اما مثل هر میماند. اما دو تا هر بیشتر میتونست بگیره؟ نه. پس اگر یه عبدی باشه دو مبعض رو بیشتر نمیتواند بگیره، پس مثل هر است در حق چی؟ اما. و مثل عبد است در حق حرائر. حرائر چهار تا زن عقدی میتونستن بگیرن اما چند تا کنیز میتونستن بگیرن؟ دو تا، بیشتر از دوتا نمیتونستن بگیرن. اینم بیشتر از حرائرم بیشتر از دوتا مبعث نمیتونن بگیرن. والمعتق بعضها، این معتق، این معتقی که اولی هست اونجاییست که مرد باشه، اما اونجایی که والمعتق بعضها، لذا در اولی گفت والمعتق بعضه، حالا میگه والمعتق بعضها، حالا یک عمه است که بعضیش آزاده، این کل حره است در حق عبد. یعنی اگه عبد طرفی که میخواد اینه بگیره این مثل حره میشه، یعنی اون عبد دو تا مبعض رو میتونه بگیره، بیشتر نمیتونه بگیره، چون یک عبد بیشتر از دو تا حره نمیتونه بگیره. و مثل عمه است در حق حر، یعنی اون عبد دو تا، اون عبد دو تا عمه بیشتر، دو تا حره بیشتر نمیتونه بگیره، اینم حره حساب میشد. مثل عمه است در حق حر، حر دو تا کنیز بیشتر نمیتوند بگیرد و این دو تا کنیز حساب میشد. مثل عمه است در حق حر، حر چند تا کنیز میتوند بگیرد؟ دو تا. حالا دو تا مبعض هم میتوند بگیرد. کل ذالک، وقت این شرحاشو اینجا نوشته، در همین جایی که گفته و کل عمه فی حق الحر فلا ینکوها اکثر من اثنتین، فلا یعنی که حل هر اکثر من اثنتین، بیشتر از دوتا مبعض را هر نمیتوند بگیرد. بیشتر از دوتا مبعض چرا؟ به جهت اینکه مبعض نسبت به هر حکم امر دارد. اون بالاش هم حاشیه در حاشیه نوشته، مثلا ببینید همه اولیش رو من بخونم، والمعتق بعضه کلهر، کلهره فلا یتجاوز اثنتین، مثل آزاده پس تجاوز نمی کند، امتین پس دوتا کنیز اثنتین نیست، فلا یتجاوز امتین پس دوتا کنیز بیشتر نمیتونه بگیره. بعدش گفت و کلعب فی حق الحرائر، مثل عبد مبعض در حق آزادها، فلا یتجاوز حریت حرتین پس از دوتا زن آزاد بیشتر نمیتونه بگیره. این حکمش همونجور که در حاشیه ذکر کرده همونجور بیان شد. کل ذالک بالدوام، همه اینها مال عقد دائمی. و اما المتع فلا حصر له علی الاصح للاصل، متع بیشتر از چهارتا میتوند بگیرد، هفتاد تا که در متن روایت هم هست. اینی که میگه علی الاصح خارج میخواهد بکند قول دیگری که در آینده خواهد آمد که در متعه هم ما بایستی به همون اصل اولی مراجعه کنیم که چارتا مثنا و ثلاثه و ربا، از چارتا بیشتر نمیتواند، حالا خواهد آمد. دلیل این قول اصح که بیشتر از چارتا میتواند بگیرد یکی صحیحه زراره است. قال قلت و گفتم به امام علیه السلام ما یهل من المتعه، چند اندازه حلال از متعه؟ قال علیه السلام کم شد، هر اندازه خواست. و سأل ابی بصیر ابا عبدالله علیه السلام ان المتعه اهی من الاربع، آیا از چارتاست متعه؟ قال لا ولا من السبعین، از هفتاتا هم نیست. صدیق علیه السلام قال ذکر له المتعه، ذکر شد برای امام صادق متعه اهی من الاربع، قال تزوج منهن الفن، از اونها هزار تا هم ازدواج کن. فإنه خب الحمدلله که الان یه دونه چم نیست. فإنه مستأجرات، اونها مستأجر هستن. مستأجرن یعنی اجرت میگیری در مقابل به اصطلاح کارتو. بنابراین انسان گاهی میتونه هزار خونه اجاره کنه، گاهی میتونه هزار تا فرش کن فرش اجاره کنه، اینا مستأجر هستن، یعنی حدی نداره در اجاره. و فیه نظرون، شارح میفرماید این که ما تا 70 تا از 4 تا خلاص اضافه بریم تا 1000 تا، اینا نظر است. چرا؟ لأن الاصل قد عدل عن به دلیل آتی، اصل عدول شده از او به اون دلیلی که خواهد آمد. کدام دلیل خواهد آمد؟ الان دلیل های ذکر خواهد کرد. و اخبار مذکوره و غیر اونها در این باب ضعیفتون، این اخبار ضعیفه یا مجهول السند یا مقطوعه است. مقطوعه اون روایتی است که یه مقداری از او افتاده. پس اثبات مثل این حکمی که مخالف آیه است، آیه شریفه است، آیه شریفه مثنا و ثلاثه و ربا و اجماع باقی علمای اسلام است مشکله. لکنه مشهور، اما در عین اینکه مخالف آیه، مخالف اجماع کلی نمیشه گفت، اجماع عده از علماست، اما این قول قول مشهوری است. حتی اینکه کثیری از اصحاب لم ینقل فیه خلافا، گفته خلافی در این مسئله نقل نشده. فإن ثبت اجماع، پس اگر ثابت شد اجماع کما ادعاه ادریس، که ابن ادریس ادعا کرده گفته بیشتر از 4 تا هم میتونیم بگیریم تا فلان تا 1000 تا، خیلی خوب. و الا فالامر کما ترا، و الا اگر اجماعی ثابت نشد مسئله همونجوریه که میبینی، یعنی میبینی که خلاف اصل و دلیل محکمی هم نداره. و نبه بالاصل.
به خاطر که یروی عن الضعفا، و بعد این رو ازش عذرخواهی کرده، مطلب اینجور نبوده، پس چی؟ خب اگر این جرم، آخه ببینید، اگر برای خاطر این جرم رو به اصطلاح تبعید کرده بوده، خب این حقش بوده دیگه، عذرخواهی کرده، پس این حقش نمیدونسته، یعنی اینجور نبوده، یروی عن الضعفا نبوده، بلا نه این که بخواد بگه اون موقع اشکال داشته، حالا من به نظرم اشکال نداره، میگه نیست. نه آخه شاید هوایکی که نمیخوایم بگیم، بالاخره واقعیت خارج اینجور بوده که ایشون مورد اعتماد بوده. و عرض کنم که و علی محمد ابن علی ابن محبوب که از بزرگان بوده ازش نقل کرده و گفتن توثیقش هم کردن، یه بحثی در اونجا حد نداره. عن الحسین ابن سعید، حسین ابن سعید اهوازی، اینم از رجال است و از بزرگانه. بعد میمونه تو این دوتا، عن ابلجم، عن ابی خدیجه، اینو عرض کنم که بعضیشون این رو توثیق نکردن و علامه مرحوم میفرماید که عن من در او از متوقفین هستم. عرض کنم که راجع به ابلجم، اسمش سویر ابن فاخته بوده، این میگن توثیق نشده و مرحوم علامه درش گفته انی فیه من المتوقفین. راجع به ابو خدیجه سالم ابن مکرم، این رو شیخ در جای تضعیفش کرده، در یه جای دیگه توثیقش کرده. خلاصه علامه میفرماند من در او از متوقفین هستم. و بعدم قصه رو که اینجورش نقل میکنن، میگن این از اصحاب ابوالخطاب بوده و ابوالخطاب عامل کوفه، اینا همه اصحاب او پناهنده شدن به مسجد کوفه و او فرستاد عده رو، اینا رو کشتن، این یکی به اصطلاح بیهوش افتاده و جا و نجات پیدا کرد و بعدم توبه کرد و بعدم روایت میکرد. رو این زمینه گفتن که شیخ که یه جا تضعیفش کرده، یه جا توثیقش کرده، تضعیفش مقصود اینه که از اصحاب ابوالخطاب بوده و منحرف بوده، بعدم توبه کرده، توثیقم کرده رو حساب این که بعدم توبه کرد. ولذا میبینیم که در مورد کشی رحمت الله علیه و نجاشی اینا اومدن عرض کنم که این رو جز موثقین حساب کردن. پس مجموعاً از اینا آدم استفاده میکنه به این که این آخرالامر توبه کرده بوده و موثق بوده، به این که علامه میفرماد من درش از متوقفین هستم، این درست نیست. برای اینکه ما اون موقعی که روایت رو به اصطلاح میخواییم از این بگیریم و عمل به قولش بکنیم، این میبینیم نجاشی دیگران همه توثیقش کردن. بله، بنابراین از این جهت در سند این راجع به سالم ابن مکرم ابو خدیجه اینو میتوانیم بگیم مورد اعتماده. ابوالجهم رو عرض کردم که اسمش رو سویر ابن فاخته است، این رو توثیق ما ازش ندیدیم و مرحوم علامه هم درش توقف کرده و بنابراین با یه قرائنی ممکنه البته ابوالجهم رو توثیقش کرد، یعنی بگیم به روایتش میشه عمل کرد. بله.